بالله من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. بسیار خدا را شاکر هستم از اینکه در محضر شما عزیزان علاقمندان به خواندن رسالت صلوات الله علیهم اجمعین که افتخار تشرف به زیارت هشتمین امام وصی پیامبر گرامی اسلام حضرت رضا روحی و ارواح العالمین له الفدا را دارید و به فیض زیارت حضرتش نائل آمدید و از طرفی هم شرمنده هستم که زحمت کشیدید، محبت کردید، اینجا تشریف آوردید. امیدواریم که خداوند متعال هممون را مشمول لطف و کرامت و رحمتش قرار بدهد و این فرصت را وسیله رضایت خودش و سعادتمون مقدر بدارد. نثار ارواح همه گذشتگان بالاخص شهدای عزیز صلواتی مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مطالب مختلفی مناسب هست که در این جمع یادآوری بشود. از مطالبی که مناسب هست مسئله اهمیت زیارت و به مناسبت تشرفتون به زیارت حضرت رضا علیه السلام در این قسمت تذکراتی گفته بشه و مسئله موفقیتتون در جهت هدایت و علاقمندی به مکتب اهل البیت خاندان رسالت علیهم السلام و مناسبت هایی در ارتباط با ماهی که در این ماه قرار داریم و نیز فردایی که روز اربعین وجود مقدس سید الشهدا آقا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام هست. ولی فرصتی برای این که در این قسمت ها صحبت مبسوطی داشته باشیم که نیست، به هر یک از اینها اشاراتی خواهیم داشت و امیدواریم که در این دوران زندگیمون و در این عصری که به فضل پروردگار در شرایطی قرار داریم که موقعیت خطیر رهبری اهتمام به همه این مسائلی که اشاره کردم و نیز شخصیت‌های دستندرکار و مراجع دینیمون توجه دارند به خیر و سعادت جامعه اسلامی که امیدواریم توفیقات موقعیت خطیر رهبری، مقام معظم رهبری در جهت حفاظت بر همه شؤون و اصول مکتب وحیانی و جوامع اسلامی بیشتر زیادتر و خداوند متعال هممون را از این شرایط مناسب بهرمند بدارد که از زمینه‌های چنین موفقیتی و حرکت مناسبی همین نهادهایی است که از طرف مقام معظم رهبری در نقاط مختلف موجود است و زمینه از برای حفاظت بر همه اصول اسلامی و انسانی انشاءالله بوده و خواهد بود. در هر حال مطلب اولی که به عرضتون میرسد این است که بهترین محصول در زندگی انسان، انسانی که خواه و نخواه میداند که دوران زندگیش سپری میشود، دوران زندگیش میگذرد، سپری میشود و چیزی نخواهد گذشت مگر اینکه ما از این عالم به عالم بعد منتقل میشیم. این حرفی است که هر کس در حد شعور و درک برسد میفهمد که این دوران زندگیمون دورانی است که سریع میگذره. یک کسی که 100 سال شده باشه میگوین خیلی عمر کرده، خیلی عمر کرده و در نهایت انتقال از این زندگی است به زندگی بعد. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. پس دوران زندگی روشن است که محدود، موقت، اندازه دار. اندازش هم یک کسی 100 سال که باشه میگوین خیلی عمر کرده. در این دوران کوتاه زندگی چه چیز نتیجه عمر ما باشد؟ برد کردیم، سود بردیم، خیر نصیبمون شده، چی آیدمون بشه؟ پولامون از دیگران بیشتر باشه، زمینامون از دیگران بیشتر باشه، امکانات مالیمون از دیگران بیشتر باشه، این بهترین محصوله. زورمون از دیگران بیشتر باشه، بهترین محصوله. شهرتمون از دیگران بیشتر باشه، بهترین محصوله. بیشتر بتوانیم بخوریم و بهتر بپوشیم و بهتر بخوریم، این بهترین محصوله. بهترین حاصل زندگی چیست؟ خیلی مهمه که این مطلب رو انسان حسابشو بکنه و به دنبال همون بهترین محصول جدی حرکت کنه. بهترین محصول دوران زندگی هر چه کسی بیشتر حساب بکند چیز فهمیست. هدایت، شناخت صحیح، افکار صحیح، عقاید صحیح، اخلاق خوب، رفتار خوب. اگر کسی محصول زندگیش چنین چیزی شد که فکراش خوب بود، اعتقاداتش درست بود، اخلاقش خوب بود، رفتارش خوب بود، چنین کسی هرچه از اون چه گفتیم بهتر و نیکوتر بهره گرفته باشد، عقاید خوب، اخلاق خوب، رفتار خوب، چنین کسی از بقیه مقدمه، سودش بیشتره، به نفع خودش بهتر کار کرده. کسی که این محصول در زندگیش بهترین محصول باشه، به خاطر اینکه چیزی پیدا کرده که هم در این زندگی موفقیت داره و هم برای زندگی بعد که ابدی و همیشگیست میتواند این عقاید خوب، اخلاق خوب، رفتار خوب نجاتش بده. این مهمه. و اگر این که به نام هدایت، به نام دین، به نام ایمان و عمل صالح است، اگر این رو کسی پیدا نکرد، پولدار بشه عامل فساده، زورش بیشتر بشه وسیله طغیان و سرکشیه. هرچی امکاناتش زیادتر بشود، اگر دین نداشته باشد، این عقاید و اخلاق و اعمال درست نباشه، هرچه امکاناتش بیشتر باشه ضررش بیشتره، هم برای خودش هم برای دیگران. اینه که مهمترین مسئله دینداری، هدایت، چیز فهمی در ارتباط با عقاید و اخلاق و اعمال. این مثل رو یاد شما عزیزان باشه. یه جزوه دیدم نوشته بود که جمعی وارد باغ وحشی شدن. میدانید بعضی از شهرها باغ وحش داره، حیوانات رو جمع کردن، افراد از حیوانات بازدید میکنن، دیدن میکنن، حیوانات مختلف به نام باغ وحش. در یک باغ وحشی و افراد وقتی میرفتن، از غرفه شیر، ببر، پلنگ، گرگ، حیوانات درنده و خطرناک که رد می شدن، اینا رو که می دیدن رد می شدن، برخورد می کردن به یک آینه بزرگ، قدنما به قول ما آینه بزرگ. بالای این آینه نوشته بود خطرناکترین حیوان. اینا نگاه میکردن که ما که از غرفه شیر رد شدیم، پلنگ رو دیدیم و گرگ رو دیدیم و حیوانات خطرناک دیگر، اینجا چیه که نوشته خطرناکترین حیوان؟ آینه است که کم کم میفهمید این خودشه که انسانه که تو این آینه داره میبینه، این خودش خطرناکتر از همه ایناست. اگر دین نداشته باشه، اگر ایمان نداشته باشه، اگر عقاید صحیح، اخلاق خوب، رفتار خوب نداشته باشه، از همه این حیوانا خطرناک داره. چرا؟ یک شیر اگر بیاد تو یک جامعه، تو یک شهری، تو یک آبادی، هیچ کس هم دفاع نکنه، چند نفر هم میتونه بکشه، پاره پاره کنه، معلومه اندکی تعدادی. ولی یک انسانی که مجهز است به قدرت صنعت، این یک دکتر فشار میده، ممکنه 100,000 جمعیت را در چند دقیقه نابود کنه، از بین ببره، پس میشه خطرناک. مگر اینکه دین برش حاکم باشه، اون وقت به جا عمل میکنه، به مورد عمل میکنه. بنابراین بهترین حاصل زندگی ما اگر خواسته باشیم بفهمیم چیه، چیز هدایت و روشن شدن و دین صحیح داشتن و عقاید درست داشتن و اخلاق خوب داشتن و رفتار خوب داشتن. این خیلی روشن. حالا که این چنین هست، پس سعی کنیم که در این قسمت موفق باشیم، در عین کار، در عین کسب، در عین کشاورزی، در عین تحصیل، در عینی که در هر رشته خوبی مشغول هستیم، ولی از شناخت حق و از حرکت در جهت حق و از دینداری غفلت نداشته باشیم. لذاست که میبینیم به مناسبت اربعین، عرض کنم در این زیارت اربعین آقا امام حسین علیه السلام که اربعین حضرت در پیش هست و امیدواریم که خداوند متعال توفیق زیارتشون را هرچه سریعتر و خوبتر و با معرفت و عافیت به هممون و همه علاقمندان مرحمت بفرماید، امیدواریم که لطف بشه در این زیارت اربعین، که این زیارت ها یک دنیا مطلب درش هست. این جمله هست خیلی مهمه، هدف عاشورا در این زیارت بیان شده: و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. یعنی خدایا خونشون رو امام حسین علیه السلام دادن تا اون که راه هدایت را حفاظت کنن، برای هدایتگری، برای اینکه افراد بفهمن عقیده خوب چیز، اخلاق خوب چیز، رفتار خوب چیز. و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. پس بنابراین این مسئله مهمه و هممون باید خیلی خدا رو شکر کنیم که از نظر اعتقادی کاملا روشنیم، اعتقاداتمون بر اساس عقل، فهم، درک روشنیم، به خدا معتقدیم معلومه. خب معتقدیم به این که خداییست مشخص خیلی روشن، وجود خودمون و این عالم داد میزند به این که باید پروردگاری باشه، خدایی باشه که این نظم و نظام و خلقت عظیم و عجیب تحقق پیدا کرده. آره، آفرینش همه تنبیه خدا بند دل است، دل ندارد که ندارد به خدا بند قرار، کوه و صحرا و بیابان همه در تسبیحند، نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار، که تواند که دهد میوه شیرین از چوب، یا که داند که برآورد گل صد برگ از خار، این هنوز اول آثار جهان افروز است، این هنوز اول آثار جهان افروز است، باز تا خیمه زند دولت نیسان و عیار. آری، همه چیز نشانه اوست، معلوم، معتقد به خدا هست، معتقد به پیغمبر اسلام که هستیم، باز بر اساس فهم و درک شخصیتی میدانیم حالا که خدا هست، ما و خدا یک وظایفی داریم در ارتباط با خداوند. خودمونم که کامل وظایفمونه نمیفهمیم، خیر و شرمونه کامل نمیفهمیم، خداوند پیامبر فرستاده تا وظایف و خیر و شرمونه خوب به ما بگوید و شخصیتی با معجزه های بسیار، هم قرآن کریم که معجزه است که بحث داره، هم معجزه های عجیب از قبیل شق القمر، ماه رو دونیم کردن، مرده زنده کردن، بسیار فراوان انجام داده است. میفهمیم و قبول کردیم که این وجود مبارک پیغمبر است، وجود نازنین مقدس مبارک حضرت محمد مصطفی. عجل فرج ولنا دعاهم، که گفتارشون، اخلاقشون، رفتارشون همه درست، این قرآن معجزه زنده از حضرتش در اختیاره. این یادمون باشه، معجزه زنده است. یعنی اعلام میشه که هیچ کس نمیتواند به قدر یک سورهش بیاورد، و اگر میتوانستند دشمن ها به قدر یک سوره قرآن بیاوردن کار تمام بود، اسلام باطل میشد. در هر حال معجزات پیغمبر اکرم فهمیدیم، و نیز فهمیدیم که پیغمبر اکرم بعد از خودشون ما رو راه نگذاشتن، تعیین کردن که به دنبال کی باشین، از کی درستون بگیرین، از کی بیاموزید. خب روشنم از یک طبیب در یک منطقه اگر بخواد مسافرت برود، بخواد مطبش بسته نشه، یک کسی جای خودش میگذاره دیگه، معلومه. اگر نخواد که یه وقت میخواد بسته بشه مطبش، این پیغمبر اکرم که دین آورده، دین برای زمان خودشون تنها که نبوده که، ادامه داره دیگه. پس قاعده عقلیش اینه که بعد از خودشون تعیین کنن که مردم به کیا مراجعه کنن، چه کسانی مرجع مردم باشن. مشخصه که آیه‌ای که اول خوندم در ارتباط با همین جهته که انتخاب او به دست خود خداست، که پیغمبر تعیین میکنه به امر خدا، اعلام میکنه تعیین کرده خدا رو، و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. در سوره مبارکه قصص حدود آیه 40 اون آیات باید باشه که خدا خلق میکنه هر چی میخواد، اختیار میکنه هر چی میخواد، برای مردم اختیار نیست. به پیغمبر اکرم گفتن برای مردم اختیار نیستن، چی مردم که اختیار دارن، کار خوب کار بد بعدم نتیجهش مشخص براشون، چیه که مردم اختیار ندارن؟ دین بر اساس اختیار مردمه که تکلیف میکنه، تشویق میکنه، تهدید میکنه. پیغمبر اکرم فرمودن اون چه در اختیار مردم نیست، اینجا مقصود اینه که پیغمبر شدن و وصی پیغمبر شدن در اختیار مردم نیست، خدا باید تعیین کنه و مهم است. و خدا مرا به عنوان آخرین وصی و پیامبر و علی ابن ابی طالب را به عنوان وصی من انتخاب کرده. اون وقت پیغمبر فرمودن چیکار کنید، بعد از من به کی مراجعه کنید؟ یک به یک فرمودن که به حمدالله در همه کتاب هایی که مسلمان ها دارن این حدیث هست، همه به همه، که پیغمبر اکرم فرمودن امام ها بعد از من 12 تا هستن، همه شون از قریش هستن. الائمت من بعدی 12 کلهم من قریش. این در کتاب صحیح مسلم هست و مشخصه، و به نتیجه این چی این است که باید خدا رو شکر کنیم که روشنیم که بعد از پیامبر گرامی اسلام به که باید مراجعه کنیم. روشنیم، میدانیم، میگیم اون که پیغمبر فرموده. همه این حدیث رو نقل کردن که پیغمبر اکرم فرموده مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. یعنی مثل اهل بیت من به مانند کشتی نوح است، هر که در این کشتی قرار بگیرد نجات پیدا میکنه، قرار نگیره هلاک میشه. خب اینا که کشتی ندارن که، یعنی هر کی با اینا باشه، با اینا. همه نوشتن این حدیثو، همه نوشتن. بنابراین در این جهت هم هدایت شدیم، روشنیم. چرا معتقدیم به امامان 12 به 12 امام؟ چرا معتقدیم؟ کسی از ما سوال کنه چرا معتقدیم؟ میگیم چون پیغمبر اکرم فرموده و او هر چه فرموده از طرف خداست، اینه که ما هم همون مسیر رو بریم. کجا فرموده؟ همه جا فرموده، از اول بعثت تا هنگام رحلت، در سفر، در حضر، تو اجتماعات کوچک، تو اجتماعات بزرگ، شب، روز، همه جا فرموده. که من نمونش این دو تا حدیث گفتم براتون، همه جا فرموده. اون وقت بعد اینکه شما به زیارت آمدید، یه حدیثی بکنم که اسم امام رضا علیه السلام هم توشه، در این حدیث هست. کم کم دیگه عرضم جمع کنم، زیاد معطلتون نکرده باشم، که پیغمبر اکرم اسم بردن تمام این جانشینانشون را تا دوازدهمین وصی، وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه وسلم. به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام به مناسبتی خواستن نعمتهای مهم رو مطرح کرده باشن، فرمودن که فاطمه ام الائمه من بعدی الهادی علی والمهتدی الحسن والناصر الحسین والمنصور علی ابن الحسین و شافع محمد ابن علی و نفع جعفر ابن محمد و الامین موسی ابن جعفر و رضا علی ابن موسی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و الفعال محمد ابن علی و المؤتمن علی ابن محمد والعلام حسن ابن علی و من یسلی خلفه عیسی ابن مریم یعنی المهدی صلوات الله. محمد عجل فرجه. بنابراین همه رو بیان کردم به فرمان خدا که گفتیم قاعده اقلایش اینه که تعیین کنن. پس چرا معتقدیم؟ چون پیغمبر فرمودن. کجا فرمودن؟ همه جا فرمودن. اون وقت بعد هم فرمودن که دوازدهمین وصی غیبت پیدا میکنه به خاطر جهات و بحث های مفصلی که داره. غایب از انظار، عمرش طولانی و وقتی هم که بیاید جهان را پر از عدل و داد میکند. دادگری، عدالت در سطح جهان پس از اون که پر از ظلم و جور شده باشد. این چنین این دوتا نشون رو هم یادتون باشه. هر که ادعا کرد که من امام زمانم، با این دوتا نشونه معلوم میشه که بی خوده، مگر اینکه این دوتا نشونه باشه که اون وقت است که خود آقا تشریف بیارن. یکیش اینه عمرشون باید طولانی باشه، دیگر اینکه وقتی بیان جهان را پر از عدل و داد. همین دو تا کلمه رو یادمون باشه همه ادعاهای پوچ رو میتونیم رد کنیم، که عمر طولانی و وقتی آشکار میشود جهان پر از عدل و داد. پس چرا اینا رو معتقدیم؟ چون پیغمبر اکرم فرمودن. اون وقت بعد در زمان غیبت چی؟ در زمان غیبت هم اون وقت اونهایی که این دین را خوب فهمیدند و عادل هستند و به نام فقها و مراجع دین فعلا در نظر هممون هست، اینها هستند که اون وقت ما از اونها باز تبعیت بکنیم که مشخصه. و امیدواریم که خداوند متعال هرچه بهتر در این جهت هدایت هممون را روشنتر بفرماید. پس خدا رو خیلی باید شاکر باشیم که این نعمت هدایت را دارو هستیم. اون وقت اینجا هم که دیگه حالا مشرف شدید زیارت آقا حضرت رضا علیه السلام، به به چقدر توفیقه این زیارت معصوم، زیارت شخصیتی که اینجا علم، اینجا فضیلت، اینجا انسانیت، اینجا همه حقایق و تجدید عهد کردن با این زیارت با مسئله ولایت معصومین علیهم السلام بسیار بسیار فیض بزرگی است. وقت آقا امام رضا علیه السلام هم مهربان، همه معصومین مهربان، طبعا لطف میکنن عنایت میکنن. من به عنوان که یک یادگاری از روایت های امام رضا علیه السلام هم داشته باشید شما عزیزان، یه جمله کوتاه عرض میکنم، این یادتون باشه که آقا امام رضا علیه السلام اونقدر تو این جمله درس بزرگ دادن، با اینکه این جمله کوچیکه، فرمودن که از صغائر من از ذنوب طرق الی کبائر، یعنی بدونید معصیت های کوچک راه باز میکنه به معصیت های بزرگ. نگید این معصیت کوچیک مهم نیست، نگید این معصیت چیزی نیست کوچیکه، که اگر انسان به معصیت های کوچک گرفتار شد، دروغ های کوچک کم به کم راه درست میکنه به دروغ های بزرگ. خیانت های کوچک که خیانت هرچی باشه کوچکش هم بزرگه، راه باز میکنه به خیانت های بزرگتر، و و همچنین خلاف های کوچک راه باز میکنه به خلاف های بزرگتر. اینه که باید مراقب این معنا باشیم، پاک زندگی کنیم، با تقوا زندگی کنیم، هر کجا که هستیم به عنوان این که شیعه اهل بیت هستیم ممتاز باشیم، معلوم باشه اخلاق ما بهترین اخلاق، رفتار ما بهترین رفتار، و گفتار ما بهترین گفتار. آره و آره، این زیارت هست که دلها رو صفا میده. شما اینجا وقتی مشرف میشید حرم مطهر، مخصوصا در زیارت هامون یه تعبیریه که این تعبیر یادتون باشه، اون وقت بیشتر میتونیم استفاده کنیم. چی؟ بعضی هم اینجور میگن ما به صرف زیارت نیامدیم. یکی از دوستانو میگفتم پس برای چی آمدی؟ گفت به پناهندگی آمدن. یک کسی صبح میاد در خانه شما، آقا سلام علیکم، چی کار دید؟ آمدم زیارت. خب بسیار خوب، مؤمن رو زیارت کرده باشه آدم. و یه وقت از کسی میاد، آقا خب چی کار؟ میگه پناه آوردم به شما، از گرفتاری های مختلف ابتلاعات به شما پناه آوردن. اون وقت تکلیف طرف فرق میکنه، این میگه پناه آوردم بیرم چی شده چیکار شده. مشرف که میشه میگیم آقا به شما پناه آوردیم. زمینه انحراف بسیاره، همینطور که آقا اشاره فرمودن، زمینه شبهات بسیاره، زمینه نادرستی ها بسیاره، و همچنین گرفتاری ها حوادث، و شما ولی الله هستید، یعنی خداوند از طرف خدا شما ولایت دارید، سرپرستی میکنید. اینه که از شما درخواست دارم. خب میدونید که توسل به ائمه علیهم السلام که یک چیزی قطعی عقلی است، توسل به اولیاء خدا، این تو قرآن هست دیگه. تو قرآن مسئله توسل مطرحه که برادر حضرت یوسف گناه کردن، اون گناه بزرگ، بعد از اون جریان ها آمدن پیش پدر که پدر ما گناه کردیم، شما از خدا بخوا که خدا ما رو ببخشد. ایشان نگم خدا که اینجا هست، همه جا هست، شما در محضر خدایید و برید خودتون بگید خدا ببخش. نه، فرمود که باشه من براتون استغفار میکنم. اونا گفتن یا ابانا استغفر لنا ربنا انا کنا خاطئین. حضرت یعقوب هم فرمودن که باشه صوفه استغفر لکن، باشه براتون از خدا تلان مغفرت میکنه. نفرمودن خودتون برید. پس مسئله وساطت توسل تو قرآن مطرحه. اون وقت نسبت به امامان معصوم میدونیم که اینها واسطه هایی هستن بین ما و خدا، درخواست میکنه منزشون خواسته های مختلف. اون حالا که موفق به زیارت شدید، امام رضا علیه السلام هم بسیار بسیار مهربان مثل همه معصومین، و نیق قراره که بیشتر ایشان از بقیه لطف داشته باشن. قوس هذه الامه و قیاسها اینه که انشاءالله امیدواریم که این زیارتتون وسیله قضاء همه حوائجتون و وسیله تکامل ایمانتون و اون مسئله هدایتی که اول گفتیم هرچه بیشتر بهتر تقویت بشه و مشمول بهترین لطف و عنایت حضرت باشید، که چه داستان‌ها فراوان است در این که آقا لطف کردن، عنایت کردن، محبت کردن. حالا شما میتونید بگید یا آقا ما از منطقه دوری آمدیم و از منطقه محروم از بسیاری از مسائل آمدیم. خب الحمدلله که این آقایان هم همت کردن و ترتیب برنامه‌هاتون دادن و شما از نهاد معظم رهبری در جریان این زیارت قرار گرفتید. امیدواریم که خداوند متعال بهترین لطف و کرامت آقا حضرت رضا علیه السلام را نصیب همه شما عزیزان بفرماید. من دیگه بیش از این مزاحم نباشم و زیاد صحبت کردم، عذر میخوام، عفو میفرمایید. عرض بکنیم بار پروردگار را به حقیقت معصومین علیهم السلام حوائج همه بندگانت را روا بفرما. اشکالی نداره که طبق معمول یه دوتا دعا کرده باشین، که معمول خوبیست دعا کردن بعد از صحبت، که چون این اوقات و ایام زیارت هم هست یه سلام هم میدیم به آقا امام حسین علیه السلام، همین سلامی که همه بلدیم، عرض سلام بکنیم. بعدم دوست کلمه دعا کرده باشیم که دیگه زیاد اذیتتون نکرده باشم، که امیدواریم هرچی بیشتر این ارتباط با امام حسین علیه السلام هم در همه این نقاطی که هستیم بیشتر محفوظ بمونه، که کشتی نجات حسین علیه السلام است، مرکز نجات. این کلمه هم من خیلی تکرار میکنم، شما شنیده باشید بد نیست، که یک بزرگواری میگفت این کشتی نجات، میدونید غیر از بقیه کشتی هاست، کشتی نجات اولا مجهزتره از بقیه کشتی ها، و کشتی نجات دوم این که کشتی نجات میاد به سراغ غریق، غریق رو دست و پا میزنه، اون میاد به سراغ آقا امام حسین. کشتی نجاتن، همین آدم اعلام کنه که آقا من پناهندم به شما، شما لطف کنید، عنایت کنید، آقا لطف میکنن، آقا عنایت میکنن، آقا کشتی نجاتن. حالا همه با هم یه سلام به محضر حضرت عرض میکنیم. السلام علیکه یا ابا عبد الله.